رحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، روز شما بخیر. شهادت چهارمین ولی خدا حضرت امام سجاد علیه السلام بنا به روایتی که امروز هست رو به شما تسلیت عرض می‌کنیم. به بخش خبری ساعت 11 خیلی خیلی خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم.
من هم حضور شما همراهان خوب عرض سلام و تسلیت دارم. آل جعفر هستم در خدمت شما.
لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
رئیس جمهور زن در راه است، البته شاید در دوره‌های بعدی. این مطلب رو سخنگوی شورای نگهبان گفته و اضافه کرده که مسائل قانونی نیست که مانع ریاست جمهوری زنان شده، بلکه پای مسائل فرهنگی در میونه. او گفته در همین انتخابات اخیر تعداد خانم‌هایی که برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند و تایید صلاحیت شدن زیاد بود، اما فقط 16-17 نفر انتخاب شدند. یعنی خانم‌ها هم به خودشون رأی نمیدن و اینجا دیگه شورای نگهبان مقصر نیست. او پیش بینی کرده که شاید در دوره‌ای یک خانم رئیس جمهور بشه، کما اینکه در هیچ دوره‌ای کابینه ها وزیر زن نداشتند، اما در دولت دهم یک وزیر زن منصوب شد. به گفته او این مجلسی که باید مفهوم رجل سیاسی رو که از شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در طرح اصلاح قانون انتخابات تعیین و تعریف بکنه و مجلس هنوز چیزی در این باره به شورای نگهبان نداده.
وقتی رسانه معاند هم مقابل دفاع منطقی از عملکرد نظام اسلامی در حوزه حقوق زنان کم میاره. این روزها حذف دختران از تصویر روی جلد یکی از کتاب‌های درسی بهانه‌ای شده برای رسانه‌های اونور آب که به این بهانه روی عملکرد درخشان ایران اسلامی در دادن فرصت‌های برابر به زنان برای پیشرفت سرپوش بگذارن. شبکه تلویزیونی من و تو با دعوت از دو کارشناس مخالف و یک کارشناس موافق نظام تلاش کرد با گرفتن ژست بی‌طرفی اینطور به مخاطب القا کنه که زنان در ایران بعد از انقلاب همچنان در محرومیتن، اما کارشناس موافق با آمار و ارقام پته مجریان این برنامه رو روی آب ریخت.
من به شما ثابت میکنم، با عدد و ارقام به شما ثابت میکنم که جامعه بانوان ایران در 41 سال گذشته رشدشون بی‌نظیر بوده در ایران، در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده، به گفته و به گواه تمام مؤسسات علمی که در اروپا و امریکا دارن کار میکنن.
خانم خود شما راضی است تو ایران زندگی کنه؟
الان اجازه میدم. الان خانم من ملاک نیست برای بحث تاریخی. خود من هم ملاک نیستم. شما باید در نظر بگیرید چندین میلیون دختر ایرانی مدرسه میرن، چند ده هزار و چند صد هزار مدرسه دخترانه در انواع و اقسام روستاها و شهرهای کوچک ساخته شده طی این 41 سال. بعید به نظر میرسه که شما به این آمار اشاره کرده باشی. 30% سهم علمی دانشگاه ها خانوما هستن، 31% پزشک عمومی کشور بانوان هستن، 40% پزشک متخصص بانوان هستن، 99% پزشک متخصص زنان در ایران خانوم های ایرانی هستن. اینا همش افتخاره برای ایران. اینا همش به خاطر ساختاریه که درست شده،
سرکوب زنا به خاطر بنیانیه که درست شده.
اگر در ایران مدرسه ساخته نمیشد، اگه جمهوری اسلامی مخالفه بانوان بود، این رشد رو نمیدیدیم.
هر کت شلوار پوش اتکلون زده گل به دستی خواستگار نیست. رئیس پلیس آگاهی تهران درباره کلاهبرداری در لباس خواستگار هشدار داد. سردار لطفی به شهروندان یادآور شده آشنایی در فضای مجازی شناخت درستی از طرف مقابلتون نمیده. خانواده ها باید همه ادعاهای مطرح شده افراد در فضای مجازی رو در دنیای واقعی راستی آزمایی بکنن. او گفته فرد کلاهبردار برای فریب قربانیان از هر وسیله استفاده میکنه تا ادعاهای خودش رو به چشم قربانیان حقیقی جلوه بده. پس داشتن خودروی لوکس و گران قیمت و یا ولخرجی در ملاقات‌های اولیه تأییدی بر ادعاهای اون نمیتونه باشه. رئیس پلیس آگاهی تهران به خانم‌ها این توصیه رو هم کرده که در مواجهه با افرادی که به شما ابراز علاقه میکنن و به سرعت پیشنهاد ازدواج میدن، شتاب زده عمل نکنید و اجازه ندید هیجانات مانع از تحقیق و قضاوت درست شما در درباره افراد بشه.
مهلت متقاضیان وام ودیعه اجاره مسکن برای تکمیل نامنویسی در سامانه وزارت راه و شهرسازی امروز به پایان میرسه. به گفته آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، تاکنون بیش از 350 هزار متقاضی مدارکشون رو در سامانه بارگذاری و 85 هزار نفر برای گرفتن وام به بانک‌ها معرفی شدن و از این تعداد فقط حدود 4800 نفر موفق به گرفتن وام ودیعه مسکن شدن. به گفته او افرادی که تا پایان امروز مستنداتشون رو در سامانه وزارت راه بارگذاری نکنند از فهرست متقاضیان وام ودیعه مسکن حذف میشن و افراد ذخیره جایگزین اونها خواهند شد.
بانک ها همچنان سد راه جهش تولید در کشور. استاندار تهران از عملکرد برخی بانک ها به علت پرداخت نکردن تسهیلات در سال جهش تولید به شدت انتقاد کرد. آقای محسنی بندپی در جلسه ستاد تسهیل کسب و کار استان تهران گفت در این جلسه بانک های متخلف تذکر گرفتند.
مواردی در رابطه با برخورداری واحدهای تولیدی در ابعاد مختلف تولید، سرمایه در گردش و همچنین نوسازی از تبصره 18 مشخص شد و عملکرد بانک‌ها در این در اختیار قرار دادن تسهیلات تبصره 16 مورد ارزیابی قرار گرفت. واقعیت اینه که هنوز بانک‌ها پیام سال جهش تولید رو درک نکردن و عملکردشون عملکرد بعضی از بانک‌ها واقعا شایسته تقدیرن. بانک‌های نظیر توسعه تعاون، صنعت و معدن عملکرد و بانک آینده عملکرد خوبی داشتن، ولی بانک‌های نظیر حالا بانک ملی، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک رفاه عملکرد مطلوبی در این زمین نداشتن که تذکرات لازم به این بانک‌ها داده شده.
استاندار تهران همینطور از لغو دورکاری یک سوم کارمندان تهران خبر داد. به گفته آقای محسنی بندپی فقط کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای اجازه دورکاری دارند و بقیه کارمندا باید همانند سابق در سر کار حاضر بشن.
اندروید ایرانی بر روی برخی گوشی‌ها فعال شد. این خبر را آقای عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر ارتباطات در جلسه با این کمیسیون داده. گفته میشه اندروید ایرانی نیازی به گوگل نداره و قادر مشکلات تحریم گوگل و اپل رو برای برنامه‌های ایرانی حل کنه. آقای عمویی همچنین گفته که در این جلسه اعضای کمیسیون ملاحظاتشون رو درباره تهدیدهای فضای مجازی، اهم از تهدید حریم خصوصی و یا داده‌های کلان کشور مطرح کردند که انتظار اینه وزارت ارتباطات به منظور حفاظت از داده‌های کشور و حریم خصوصی مردم در فضای مجازی نهایت تلاشش رو به کار بگیره.
باند جعل دلار و دیگر ارزها در بوکان متلاشی شد. فرمانده انتظامی بوکان گفته در بازرسی از مخفیگاه این شبکه انواع دستگاه‌های پیشرفته جعل اسکناس داخلی و ارزها و بیش از 5000 اسکناس 100 دلاری جعلی پیش از ورود به بازار کشف و توقیف شد. سرهنگ هیدری ارزش این اسکناس ها رو 12 میلیارد تومان برآورد و اضافه کرده در این ارتباط یک نفر هم دستگیر و همه ادوات ساخت و جعل اسکناس هم توقیف شده و تحقیقات پلیس برای دستگیری همدستان این فرد ادامه داره.
در حالی که وزارت آموزش و پرورش به دلیل حذف تصویر قرآن و دختران محجبه از تصویر چند کتاب روی جلد چند کتاب درسی مورد انتقاد قرار گرفته و منتقدان حذف این تصاویر رو نشونه اجرای چراغ خاموش سند ضد فرهنگی 20 سازمان ملل در این وزارتخونه دونستن، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هدف از این تغییرات رو کارآمدتر کردن کتاب‌های درسی توصیف کرده. آقای ملکی میگه امسال به طور میانگین 40% از محتوای کتاب‌های درسی تغییر کرده.
تغییرات کتاب‌های درسی امر غیر طبیعی نیست. علتش هم این هست که به هر حال شرایط، اوضاع احوال، ضرورت‌ها، نیازها متغیر هستند و بر اساس اون تحولات یه تغییراتی در کتاب‌های درسی هم حاصل باید بشه. البته نه به این معنا باید باشه که دیگه کتاب‌های درسی هر سال تغییرات بالایی پیدا بکنن و نوعی سرگردانی و بلا تکلیفی رو به جامعه القا بکنه. در سطح بین المللی هم ما کتاب‌های درسی رو بررسی می‌کنیم، تغییرات جزئی نوعاً هست در کشورها در کتاب‌های درسیشون، ولی تغییر اساسی و بنیادی معمولاً یک عمر 5 ساله کتاب‌های درسی دارن.
عذرخواهی فرماندار از اهالی روستا. فرماندار شهرستان سلاس باباجانی در استان کرمانشاه به علت مسمومیت صدها نفر از اهالی روستای شیخ سلی این شهرستان به علت استفاده از آب آلوده و کوتاهی‌های صورت گرفته از مردم این روستا عذرخواهی کرد. آقای شکری گفت دستگاه‌های مسئول باید وظایف و مسئولیت‌های خودشون رو بویژه در جلوگیری از وقوع بحران به بهترین شکل ممکن انجام بدن تا خطری سلامتی مردم رو تهدید نکنه. سازمان بازرسی هم دیروز اعلام کرده که این مسئله رو بررسی میکنه. در حادثه راه یافتن فاضلاب روستای شیخ سله به منابع آب آشامیدنی این روستا بیش از 320 نفر مسموم و شماری هم در بیمارستان بستری شدن.
دیوان محاسبات کشور وارد مستطیل سبز فوتبال شد. در پی محکوم شدن تیم‌های ملی و باشگاه‌های فوتبال دولتی به پرداخت غرامت‌های سنگین به مربیان و بازیکنان خارجی، دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده که به خاطر خسارت‌هایی که قراردادهای فوتبالی به بیت‌المال وارد کرده، بر اساس تکالیف قانونی خود قراردادهای پرحاشیه قبلی و سال آینده فوتبال رو زیر ذره‌بین می‌ذاره و اونا رو بررسی می‌کنه. دیوان محاسبات تاکید کرده که از ابزار نظارتی خودش برای جلوگیری از حیف و میل بیت المال استفاده میکنه. دیوان از وزارت ورزش و جوانان هم خواسته انعقاد و اجرای قراردادهای جدید ورزشی رو بیشتر نظارت و کنترل کنه.
اگر کره چرب داخلی میخواید شیر باید گرون بشه. آقای کلامی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت میگه صنایع لبنی کشور قادرن کره مورد نیاز کشور رو تولید بکنن، اما این کار موجب گرونی شیر میشه. علت این مسئله اینه که صنایع لبنی با شیر پرچربی لبنیات پرچرب تولید و به کشورهای منطقه صادر میکنن و اگه قرار باشه این چربی رو به کره تبدیل و در داخل کشور عرضه بکنن، برای جبران سود از دست رفتشون مجبورن روی قیمت شیر بکشن. به گفته آقای کلامی نیاز سالانه کره کشور 50,000 تنه که 35,000 تن اون وارد میشه.
در سالهای گذشته برآمد مصرف کشور قبل از اینکه ارز نیمایی بشه و اینها حدودا 50,000 تا 60,000 تن سالانه مصرف میشده. 35,000 تنش از محل واردات میومده و حدودا 15,000 تنش از محل تولید داخل. ولی ما این ظرفیت ها رو داریم که همه اینو از محل تولید داخل بکنیم. منتها ما از روز اول هم روش تاکید داشتیم، این بود که وقتی شما همه مصارف تولید کره کشور رو ببری رو شیر داخلی، تقاضا برای شیر داخلی بالا میره و این میتونه تأثیر بذاره روی مقادیر قیمت شیر. بنابراین به احتمال زیاد در جلسه تنظیم بازار آینده تصمیم خواهیم گرفت 10,000 تن هم روغن در اختیار کارخانجاتی که کره گیاهی تولید میکنن قرار بدیم که اینها بتونن مقادیری هم از حدود 10,000 تن از محل کره گیاهی به بازار عرضه بشه. در کنارش هم یه بخشی هم از محل داخل خواهد بود.
دبیر ستاد تنظیم بازار همینطور بر ضرورت جلوگیری از صادرات خامه تاکید کرد و گفت امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار این موضوع بررسی میشه تا کشور با گرانی غیر متعارف شیر، کره و خامه مواجه نشه.
نکته اساسی و مهمی که به عنوان سیاست مکمل این موضوع وجود داره ممنوع کردن صادرات خامه است. اما اگر قرار باشه کره مصرفیمون از داخل تامین کنیم، ضرورت قطعی داره که این چربی از کشور خارج نشه، چون اگه قرار بشه هم چربی صادر بشه هم وارد نشود و در محل چربی داخلی کره تامین بشود، قطع به یقین قیمت‌ها قابل کنترل نخواهد بود.
بشنوید از کلاهبرداری که بازم به بهانه فروش خودرو بوده. فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری فردی خبر داده که در پوشش فروش خودرو در شهریار از شهروندان 10 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده. به گفته سردار خانچرلی، متهم کارمند قراردادی یکی از خودروسازان بوده و با جعل اوراق این شرکت اقدام به برداشتن کلاه مالباختگان کرده و قصد فرار داشت که پلیس سر بزنگا دستگیرش کرد.
و شاخص بازار بورس الان 1,606,735 واحده که در مقایسه با دیروز 28,546 واحد بالا رفته.
شماره پیامک ما برای ارتباط شما شنوندگان گرامی 3611 هست. خوشحال میشیم که نظرتون رو درباره خبر 11 بفرمایید و سوژه ها و خبرهای پیشنهادیتون رو برای ما اعلام بفرمایید.
اذان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 13 است. ممنون از همراهیتون.
خداحافظ.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
رهاورد، به نام او که یار ما و یاور ماست. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان خوب رادیو ایران و علاقه‌مندان به برنامه‌های علمی مجله شنیداری رهاورد رو تقدیمتون میکنیم. رهاورد مجله شنیداری با موضوع علم و دانش، مطالب گوناگون در همه حوزه‌های علم و فناوری در این برنامه مطرح میشه. اگر به این مباحث علاقه‌مندین تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره جذب کارآمد انرژی خورشیدی با کمک یک مولکول صحبت بکنیم. پژوهشگران سوئدی نوعی مولکول ابدا کردن که میتونه به جذب انرژی خورشید بپردازه و اون رو به صورت کارآمد ذخیره کنه. پژوهشگران دانشگاه لینشوپینگ سوئد مولکولی رو ابدا کردن که میتونه انرژی رو از نور خورشید جذب کنه و به ذخیره اون در پیوندهای شیمیایی بپردازه. یکی از کاربردهای بلند مدت این مولکول جذب کارآمد انرژی خورشیدی و ذخیره اون برای مصارف بعدیه. انرژی که زمین از نور خورشید دریافت میکنه چندین برابر انرژی مورد استفاده انسان هاست. این انرژی به واسطه تجهیزات خاصی جذب میشه، اما یکی از چالش‌های مربوط به انرژی خورشیدی ذخیره کارآمد اونه. تا موقعی که خورشید نمیتابه انرژی در دسترس باشه. پژوهشگران دانشگاه لینشوپینگ در بررسی خودشون امکان ذخیره انرژی خورشیدی رو در یک مولکول جدید فراهم کردن. استاد دانشگاه لینشوپینگ و سرپرست این پژوهش گفته که مولکول ما میتونه دو تا شکل متفاوت بگیره. یک شکل که انرژی رو از خورشید جذب میکنه و یک شکل جایگزین که در اون ساختار شکل اول تغییر میکنه و انرژی بیشتری رو ذخیره میکنه و به همین دلیل پایدار میمونه. این ویژگی مولکول امکان ذخیره انرژی نور خورشید رو به صورت کارآمد فراهم میکنه. سرپرست این پژوهش همچنین گفته که بیشتر واکنش‌های شیمیایی در شرایطی انجام میشه که یک مولکول انرژی زیادی داره و با انتقال انرژی خودش به تدریج به یک مولکول با انرژی کمتر تبدیل میشه. اما ما این روند رو به صورت معکوس طی کردیم. این مولکول جدید انرژی کمی داره، اما به تدریج به مولکولی با انرژی زیاد تبدیل میشه. انتظار میره که این کار دشوار باشه، اما ما نشون دادیم که رخ دادن یک واکنش شیمیایی میتونه هم سریع و هم کارآمد باشه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هر چه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
در دومین صفحه که صفحه پزشکی و بهداشتی این مجله است از بیماری لیکن پلان بشنوید. لیکن پلان یا خزه پوستی یک بیماری التهابی نسبتاً شایع پوست و مخاطه. اگرچه این بیماری غالباً در افراد میانسال رخ میده، اما احتمال ابتلا در هر سنی وجود داره. لیکن پلان یک بیماری خود ایمنیه. این به این معنیه که نظام ایمنی بدن در طی این بیماری علیه بخش‌های طبیعی پوست، مخاط، مو یا ناخن خود فرد فعال میشن. البته گاهی اوقات این روند بر اثر ورود یک عامل خارجی مثل دارو یا یک عامل میکروبی آغاز میشه. توضیحات بیشتر رو از زبان آقای دکتر بهروز باریکبین، متخصص پوست و مو، بشنوید.
بحثی که امروز میخوام که در موردش توضیح بدم، یک بیماری التهابی نسبتاً شایع پوست، مو، ناخن و مخاط باشه. از این نظر این بیماری رو انتخاب کردم که اگر در تشخیص این بیماری در واقع تأخیر صورت بگیره، یک عوارض غیر قابل برگشت و بعضاً خطرناک خواهد داشت. به عنوان مثال، حالا قبل از اینکه توضیح بدیم که این بیماری چه علائمی داره، من از بالا بخوام که توضیح بدم، اگر لیکن پلان موها رو درگیر بکنه و ما زود به دادش نرسیم، باعث ریزش موی دائمی میشه. اگر لیکن پلان مخاط دهان رو به گونه‌ای درگیر بکنه که باعث ایجاد زخم بشه و ما اون رو درمان نکنیم، میتونه منجر به ایجاد سرطان مخاط دهان و زبان بشه. اگر لیکن پلان ناخن‌ها رو درگیر بکنه و ما زود در واقع اون رو در نطفه خفه نکنیم، میتونه باعث از بین رفتن دائمی و بدشکل شدن دائمی ناخن‌ها بشه. به هر حال خیلی از بیماری‌های پوستی وجود دارن که بعضن میان باعث ایجاد خارش میشن، مثل اگزماها یا بیماری فرض کنید داو صدف یا سورایسیس، که به هر حال اگر که درمان نکنیم فقط ظاهر فرد رو دگرگون میکنن، قرمز میکنن و اگر درمان کنیم اون از بین میره و مشکلی نخواهیم داشت. ولی بعضی از بیماری‌ها مثل لیکن پلان اگر که به موقع درمان نشن باعث سکل‌ها و عوارض دائمی خواهند شد. از این نظر با توجه به اینکه به هر حال تشخیص زودرس میتونه منجر بشه به اینکه ما بیماری رو در ابتدا در واقع متوقف بکنیم، خواستم که توضیح بدم که هموطنان عزیز در مورد علائم این بیماری که اگر براشون اتفاق افتاد اطلاعات داشته باشن که زودتر به متخصصین پوست مراجعه بکنن و درمان مناسب براشون انجام بشه. 1% افراد جامعه مبتلا به یک بیماری خود ایمنی هستن شامل لیکن پلان. خیلی از موارد لیکن پلان رو امروز ما که مشاهده میکنیم، بیمار سالها و سالها داشته ولی متوجهش نشده. خانم های مراجعه میکنن در سنین شاید 50-55 سال که خط رویش موهاشون رفته عقب بدون اینکه هیچ التهابی وجود داشته باشه و میبینیم که ابروهاشون کم شده، یک ضایعات در واقع برجسته بعضی جاها فرو رفته روی سطح پوستشون وجود داره و وقتی که دقت میکنیم میبینیم که این بیماری همون نوعی از بیماری لیکن پلان هست که بهش توجه نشد. انواع مختلفی داره لیکن پلان، که همونطور که گفتم یک لیکن پلان مو داریم، لیکن پلان پوست داریم که به صورت یک ضایعاتی روی مچ دست‌ها، روی کمر به وجود میاد. لیکن پلان میتونه به صورت نسبتاً شایع و بدون علامت مخاط دهان رو درگیر بکنه به صورت یک شبکه سفید رنگ و غیر التهابی و میتونه که ناخن‌ها رو درگیر بکنه به صورت نازک شدن ناخن، به صورت خطوط افقی روی اون و در موارد شدید به صورت یک ناخنک و از بین رفتن دائمی ناخن‌ها. ببینید خیلی از بیماری‌های خود ایمنی وجود دارن در زمینه پوست و مو. حالا من نمیخوام وارد مسائل بیماری‌های دیگه بشن مثل روماتولوژی، خب خیلی هاشون با هم دیگه در واقع همپوشانی دارن، که مشکل از بین رفتن تعادل سیستم ایمنی هست. یعنی سیستم ایمنی به جای اینکه بدن رو حفاظت بکنه و در برابر عوامل بیگانه، میکروب‌ها، ویروس‌ها و باکتری‌ها در واقع آماده باشه و به اونا حمله بکنه، اشتباهاً به خاطر اختلال نظمی که توش به وجود میاد حمله میکنه به سلول‌های خودی. یکی از اینها بیماری لیکن پلان هست که باعث ایجاد التهاب میشه. این التهاب چه مشخصاتی رو در پوست میتونه ایجاد بکنه؟ به طور خیلی شایع، حالا کسانی که در زمینه پزشکی اطلاع دارن 5 پی میگیم برای بیماری لیکن پلان وجود داره: پاپولهای پرپل یا بنفش، پلانار یعنی دارای سطح مسطح، پولیگونال یا در واقع چند ضلعی، پروریتیک یا خارشدار. یعنی فرد متوجه میشه که یک سری دونه های بنفش رنگ روی سطح در واقع داخلی مچ دستش یا مچ پاش به وجود اومده، یا نقاط قرمز رنگ و خارشدار در پهلوش به وجود اومده، یا میبینه که دچار ریزش مو شده و خارش داره و اگر که سطح پوستش رو کسی نگاه بکنه در کف سر متوجه میشه که التهاب در سطح فولیکولهای مو وجود داره. همه این بیماری ها و این تظاهرات التهابی میتونه که در واقع مخرب باشن و همونطور که گفتم اگر که باعث التهاب بیش از حد در فولیکولهای مو بشه اون رو میتونه به طور دائمی تخریب بکنه و فرد برای همیشه موهاش رو از دست بده. ببینید مثل خیلی از بیماری های دیگه مهمترین قسمت درمان بیماری لیکن پلان تشخیص زودرس هست. یعنی اگر کسی در ابتدای کار متوجه بشه که ریزش موش علتش لیکن پلانه قطعا با درمان مناسب میتونیم اون رو متوقف بکنیم. یا اگر کسی متوجه التهاب و سوزش در مخاط دهان بشه و پزشک متخصص حالا پوست یا دهان و دندان معاینه بکنه و اون در واقع از بین رفتن مخاط متوجه بشه که به دلیل لیکن پلانه اگر زود درمان بکنه میتونه مانع پیشرفتش باشه.
مجله علمی رهاورد را از رادیو ایران میشنوید. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی و در این قسمت از برنامه رهاورد با شما همراه هستم تا در مورد روانشناسی در بازار بورس صحبت کنیم. در برنامه‌های قبلی عنوان کردیم که تب داغ بازار بورس به اکثر خانواده‌ها در این روزها سرایت کرده. بسیاری از افرادی که هیچ آشنایی با سهام، بازار سرمایه و به دنبال اون علم اقتصاد نداشتن، امروزه به دلایل مختلفی که بعداً به اونها اشاره خواهیم کرد، بخشی از پس‌اندازها و سرمایه‌های خودشون رو وارد این بازار کردند. اما باز هم باید عنوان کنم که در این برنامه قصد تحلیل بازار بورس و یا گزارشی از اخبار و حواشی اون رو نداریم و میخواییم به یک رشته علمی به اسم رفتارشناسی مالی و یا روانشناسی بازار سرمایه بپردازیم. به طور کلی رفتارشناسی مالی تا به امروز تعداد بسیار زیادی از نیروهای روانی رو که سرمایه گذاران تحت تأثیر اونها هستند و معاملات خودشون رو انجام میدن شناسایی کرده. در واقع اگرچه روانشناسی سرمایه گذارا ابعاد بسیار متنوعی رو داره، اما به صورت سنتی میتونیم تبلور این گرایش رو در دو نیروی آشنا به نامهای ترس و طمع جستجو کنیم. این دو نیرو در واقع در همه ماها وجود دارن و در زمان هر تصمیم خرید یا فروش با همدیگه مقابله میکنن. غلبه هر کدوم از اونها منجر به بروز یک رفتار خاص میشه. گاه یکی از این نیروها به قدری بر بازار غلبه میکنه که همه رو تحت تأثیر خودش قرار میده و بازار هم به تبع اون به سمت و سوی مشخصی حرکت میکنه. اهمیت این نیروها به قدریه که بسیاری از محققان برای کمی کردن اونها تلاش کردن. شاید جالب باشه که بدونیم شاخص جو بازار یا سنتیمنت ایندکس به طور هفتگی توسط انجمن سرمایه‌گذاران حقیقی در ایالات متحده آمریکا منتشر میشه و یا شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران با نام Investor Confidence Index توسط پروفسور رابرت شیلر استاد دانشگاه ییل آمریکا طراحی شده. درسته اینها دستاوردهای برخی از کشورهای توسعه یافته هستند و ما همچنان در بازار بورس تهران این شاخصها رو طراحی نکردیم، اما شاید یک معیار خوب برای سنجش حاکمیت ترس و طمع بر بازار همین تشکیل صفهای خرید و فروش در بازار ما باشه. ترس و طمع دو نیروی غریزی در این زمینه به شمار میان و معنای تلویحی منفی رو با خودشون همراه دارن. پریده هایی رو که شاهدش هستیم مثل حبابی شدن قیمت ها در صورت وجود طمع ایجاد میشن و برخی از محققین هم معتقدن که در واقع طمع یک نوع ترس به شمار میاد و این دو احساس از همدیگه جدا نیستن. در واقع این گروه از محققین معتقدن وقتی که معامله گران اصطلاحاً طماع میشن، در واقع میترسن که قیمت سهام همچنان بالاتر بره و اونها از قافله سود جا بمونن. اما در بازارهای توسعه یافته وضعیت به چه شکله؟ اکثر مطالعات انجام شده در حوزه رفتارشناسی مالی به خاطر نیاز به داده‌های گسترده و قابل اتکا مربوط به بازارهای توسعه یافته مثل بازار سهام آمریکاست و این خود شاهدی بر این مدعاست که پدیده‌های رفتاری در بازارهای توسعه یافته به وفور یافت میشن. نکته مهم اینه که مطالعات رفتارشناسی مالی نشون میده که در این بازارها نه تنها سرمایه گذاران کم تجربه، بلکه تحلیلگرهای حرفه‌ای و مدیران عامل شرکت‌ها هم هر کدوم به نحوی تحت تأثیر عوامل روانشناختی قرار می‌گیرند. این امر به خاطر اینه که پدیده‌های رفتاری